اولین وحی رو دریافت کرد و آیات ابتدایی سوره علق رو به خانه آمده بود و از اون شدت فشار ارتباط با ملکوت و جبرئیل دور خودش جامعه پیچیده بود و در خانه استراحت میکرد. سوره مدثر به ایشون نازل شد بعدش و دیگر بار نزول وحی اثر گرفته شد نسبت به ایشون. و همسر پیامبر هم اولین کسی است که خدیجه بنت خویلد که نخستین فردی است که از زنان عالم یا اولین فرد در عالم و اولین زن از زنان عالم که به ایشان ایمان آورد و بعد از او امیرالمؤمنین دومین فرد از افراد عالم و اولین فرد از مردها که به رسول گرامی اسلام ایمان آورد و در دوران کودکی البته خب میدانه که تحت سرپرستی حضرت قرار داشت و در همه کارها پیرو او بود و عجیب اینه که قبل از تکلیف هم این اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین در زندگیش لحظه ای شرک نورزید، یعنی از زمانی که به تکلیف رسید موحد بود. خب اون سنگینی وحی از یه طرف و رسالت بزرگی که بر دوش پیامبر قرار داده شده بود از سوی دیگه و اون دورنمای فضای رعب‌آوری که تو مسئله برخورد قاطع با اون مشرکان لجوج و فضای جاهلیتی که وجود داشت سبب شده بود که پیامبر بعد از اون دریافت اولین آیات سوره علق اون احساس خیلی خستگی مفردی در چند روز بکنه، خستگی خیلی فوق‌العاده‌ای.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
که حالا در خانه که آرمیده بود دومین بخش از آیات قرآن نازل شد که همان آیات ابتدایی سوره مدثر یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، اجام به خود پیچیده برخیز و انذار کن و پروردگارت را بزرگ بشمار. اینها چیزهایی است که در قرآن کریم پیرامون بعثت پیامبر اکرم مطرح شده. آیات دیگری هم هست، حالا من نقمت ان شاء الله بدم
به اشاره به آیات نورانی سوره مبارکه که علق کردید که اولین آیاتی است که بر وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. من این چند بیت رو تقدیم بکنم که فاصله بگیریم، بعد ان شاء الله
خواهش می‌کنم در خدمت
ادامه بحث و کلام رو با بیان شیوای شما خواهیم داشت در خصوص بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. تنزیل آیات است یا باران گرفته، از بارش اشکت زمین هم جان گرفته، ای رحمت للعالمین، روح تو انگار آینه رو در روی الرحمن گرفته، اقرأ که از تو عشق ای خط نانوشته، سرمشهای علم الانسان گرفته، الیوم اکملت لکم، یعنی که انگار کار تو هم خاتم به خم پایان گرفته، پیمانه از دست علی پر کن محمد، یادت که می آید خدا پیمان گرفته.
از سمت عرش رسیده پیغام قرآنی، بخوان تو با نام رحمانی، یا احمد یا احمد یا به به به، همه خوننده بشن، فرشته ها باز خندونن، تو آسمونا میخونن، امشب برای عاشقا عجب شبیه، امشب برای عاشقا عجب شبیه، تو جشن موز این شبها، تو هر کجای این دنیا دل مسلمونا تو مسجد النبیه، دل مسلمونا تو مسجد النبیه، یا رسول الله یا احمد، یا رسول الله یا احمد، آی برسه مدینه صدا، یا رسول الله یا احمد، یا رسول الله یا
هرا لحظه های شکوهمندی را به تماشا نشسته است. آسمان به فرش نزدیک شده است تا اوج روح فرشیان را با مقیاس‌های آسمانی بسنجد و ناتوان است. و اقرأ بسم ربک زمین را می‌لرزاند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینک تنها امین زمینی ها نیست، او امین آسمانیان شده است. او امین خداوند است و این بار امانت آیه های روشن وحی است و صاحبان امانت آن سوی هرا. و محمد باید از کوه سرازیر شود و به سمت آنان بشتابد، باید آنها را نیز در این معجزه سهیم کند. او رحمت للعالمین است. امین خدا از کوه ها این می آید و خداوند از جلوه ذات خود بر روی زمین می بالد به فرشتگان و از پنجره های آسمان عرشیان سرک می کشند تا بار رسالت را بر روی دوش خیر المرسلین ببینند. و امین خدا با گام های استوار به سمت خانه در حرکت است. عطر آیه های روشن آسمان بر لبانش جاری است. قلبش از معارف آسمان و زمین آکنده است. روحش از پله های آسمان بالا رفته است و درجه های روشن نور را بی پروا از زیر گام هایش می گذراند. عظمت انسان مشهود است بر اهل آسمان و زمین. روشنی تازه تولد یافته است در کوچه پس کوچه های داغ مکه و آیه ها از زبان انسان آهنگ دیگری دارد. آهنگ عبودیت، آهنگ وحده لا اله الا هو. و گویی زمین است که مبعوث شده است و بار آسمان اینک بر دوش زمین است. زمین استوار آسمان را بر دوش دارد. زمین مرکز ثقل آفرینش است و محمد صلی الله علیه و آله معجزه خاتم.
فرشته ها باز خندونن تو آسمونا، میخونن امشب برای عاشقا عجب شبیه، امشب برای عاشقا عجب شبیه. تو جشن مبعث این شبها تو هر کجای این دنیا، دل مسلمونا تو مسجد النبیه، دل مسلمونا تو مسجد النبیه. یا رسول الله، یا احمد، یا رسول الله، احمد، احمد، یا رسول الله. بگو یا رسول الله، امشب دل غیر از من و تو بالاتر، امشب چه خبره؟ امشب دل علی و زهرا چه خوشحاله، خدا به تو داره میباله یا احمد.
همچنان با برنامه اشراق ویژه مبعث نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از شبکه رادیویی قرآن در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جای رنجبران که در بخش قبلی گفتگومون اشاره داشتند به آیاتی که بر وجود نازنین حضرت رسول در غار حرا نازل شد، آیات ابتدایی سوره مبارکه علق که بیان کردید. چه آیات دیگری مد نظر هست که در خصوص مبعث نبی اکرم هست؟ بفرمایید.
بله، من آیاتی که تلاوت کردم محضر شنوندگان عزیز، میخوام به اون اهداف بعثت
بله
رسول گرامی اسلام اشاره بکنم که مانند هر پدیده‌ای که در عالم هست و خصوصا این پدیده که بزرگترین پدیده تاریخ بشریت و خلق انسان هست، قطعا یک اهداف حکیمانه‌ای بر اون مترتبه که قرآن کریم به اونها پرداخته که پس از قرنها تحقیق و بررسی درباره این مسائل دینی هنوز پرده از اسرار بسیاری از اونها برداشته نشده که از جمله اونها اسرار نهفته نبوت ایشونه. اگرچه از ظواهر آیات قرآن میتونیم استفاده بکنیم که بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارای اهدافی است که بیان خواهد شد. قرآن کریم در این آیات که تلاوت کردیم به سه برنامه مهم بعثت ایشون اشاره میکنه: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که بعثت خودشون رو با این سه هدف اجرا و آغاز میکنن. نخست اونها تلاوت آیات پروردگاره که باید آیات پروردگار رو بر مردم بخونه. خب تلاوت آیات الهی از واژه یتلو که همان تلاوت از او استخراج شده به معنای خواندن پی در پی و منظم هست، که شامل پیروی کردن در حکم و خوندن منظم آیات الهی همراه با تدبر هم اطلاق میشه. پیامبر اکرم با خوندن آیات پروردگار و آشنا کردن گوش دل و افکار مردم با این آیات اونها رو آماده تربیت میکنه و در اصل تلاوت نوعی پیروی کردن از تلاوت و خواندن رسول خدا و دل سپردن به اون آیات الهی و آماده شدن برای تعلیم و تربیت. و خوندن آیات قرآن هم به همین دلیل تلاوت نامیده شده، یعنی وقتی ایشون میخونه دیگران به تبع ایشون، حالا من بلا تشبیه عرض میکنم، مثل بعضی از سرودها و ترانه هایی که بعضی خوششون میاد بعد از اون خواننده شروع میکنن اون رو تکرار کردن، قرآن این گونه است که باید بعد از خواندن پیغمبر دیگران اون رو بخوانند و میخوانند و به مفاد آنچه که خوانده میشود دل میسپرند و پیروی میکنند از اون متنی که خوانده میشه. و این قرائت پی در پی معانی که هستش به قرائت ظاهری هم اکتفا نمیشه، بلکه نوعی پیامد و پیروی به همراه خودش داره. به میگن تلاوت، این اولین مرحله از اهداف رسول گرامی اسلامه. بنابراین تلاوت خیلی مهمه. حالا اینقدر تاکید به تلاوت قرآن کریم میشه مقدمه ی ورود به این عالم معنایی که رسول خدا باب این معرفت رو گشوده، همین تلاوت قرآن کریمه. که حالا سفارش کردن اگر کسی میتوانه روزی 10 آیه، توانست 20 آیه، توانست 30 آیه، تا 100 آیه سفارش شده و گفتن سعی کنید که کمتر از 50 آیه نخوانید. یا امروز خیلی تاکید میکنن در مساجد و جاهای مختلف که روزی 1 صفحه از قرآن کریم خوانده بشه.
بله، طرح صفحه نوری که در خیلی از مساجد
هست. بله. که و من چون خودم به این کار عمل میکنم، ان شاءالله این عمل من هم چون عمل بهش میکنم اثرگذار باشه. این تفسیر آی قرائتی رو یه جلدی کرده در قرآن که چاپ شده.
بله.
تفسیر نور خلاصه شده، یک طرف ترجمه قرآن، یک طرف متن عربی، دور همان متن عربی و فارسی هم تفسیر خیلی مجمل و زیبای جناب آقای قرائتی حفظه الله هست که میتونن استفاده بکنن، روزی 1 صفحه بخونن. من زمان گرفتم 10 دقیقه تا 1 ربع بیشتر زمان نمیبره که انسان بخونه، چون ایشون تفسیر هم داره، دقت هایی هم داره، تدبر هم به همراه میاره. این مرحله اول از هدف بعثت پیامبره. مرحله بعدی تربیت، که قرآن کریم برای تربیت از واژه تزکیه استفاده میکنه، از ریشه زکوه که نوعی رشد و نمو و زیادتی رو میرسونه. انسان با مثلا انفاق و صدقات به نیازمندها نفس خود رو از وابستگی و اسارت به مال دنیا آزاد میکنه و موجب رشد اون میشه. از این جهت به انفاق هم زکات گفته شده، گرچه نقص در اموال هست اما رشد انسان و تعالی روحی انسان رو در پی داره. و خدمتتون عرض بکنم پیامبرا هم برای پالایش روح انسان از همه پلیدی های غیر اخلاقی مبعوث شدن، همه انبیا این رو داشتن. پس از مهمترین برنامه پیامبر اکرم تربیت انسان هاست. تربیت هم به معنای فراهم کردن زمینه ها، عوامل برای به فعلیت رسوندن و شکوفا کردن استعدادهای انسان ها تو همون جهت مطلوب خلقت عالم هست که قرب الهیه. باید زمینه ها رو برای شکوفا کردن استعداد آماده بکنه، استعدادهای برای خلیفه شدن، خلیفت الله شدن، که حالا داره ابعاد مختلف دیگه. انسان ها رو آماده میکنه تا از لحاظ عملی بهترین رابطه رو با خدای متعال داشته باشن در باب عبادات، با هم نوع خودشون در اجتماع داشته باشن همین باب عقود و ایقاعات، با قوانین و مقررات اجتماعی بیشتر آشنا بشن همین بحث احکام آموزه های معروف به حکومت و سیاست، با خانواده بحث حقوق خانواده، با نفس خودشون اون اخلاق و تهذیب نفس، اینها همه رو انسان باید تو همه این ابعاد تربیت بشه تا لیاقت اون مسجود فرشته شدن رو داشته باشه. و تربیت و پاکسازی هم بنابراین یکی از مهمترین کارهایی است که انسان باید انجام بده و از آلودگی های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری خودش رو دور بکنه، که قرآن کریم هم میفرماید قد افلح من زکاها. رستگاری قطعا از آن کسی است که به این تربیت انبیا و تزکیه انبیا تن بده. اهمیت اخلاق و تزکیه نفس هم بر کسی پوشیده نیست، خیلی مهمه. جوامع مختلف هم به اون نیازمندن، چون تنها راه نجات از همه گمراهی ها، فسادها، جهلها، جنگها، خونریزیها، همه در پرتو همین اخلاق صحیح و آراسته شدن به اخلاق و مکارم الهی است که خودش رو نشون میده. پیامبر اکرم در روایتی هست که همه شنوندگان قطعا اینو شنیدن که هدف از بعثت خودشون رو خیلی جالبه خلاصه میکنن در یک چیز، بعثتو
لأتمم
مکارم اخلاق، من برای کامل کردن فضائل اخلاقی مبعوث شدم. به خاطر همین اون نویسنده غربی میگه اگر رسول خدا توانست در طی 23 سال که 13 سالش هم حکومت در دست نداشت و 10 سال بیشتر حکومت و پایگاه مردمی به معنای سیستمی خودش نداشتش، کهشون توانست در این مدت بخش وسیعی از کشورهای اطراف خودش رو و کشور خودش رو موحد بکنه و گستره فرهنگ توحید رو گسترش بده، این آیا جنگ بود؟ آیا با زور شمشیر بود؟ او میگه نه، امکان نداره. جز با اخلاق انسان نمیتوانه اینقدر پیشرفت داشته باشه. بعد از رحلت ایشون هم خب اسلام یکی از بزرگترین امپراتوری های دنیا شد، بزرگترین حکومت های دنیا شد. این کشورگشایی ها خصوصا فتح ایران که حالا حرف بسیار در این زمینه، که ایرانی ها شیفته اون مرام و اخلاق اسلامی دین اسلام و رسول خدا شدن و به اسلام گرویدن و الا به زور شمشیر نبوده، اصلا اخلاق پیامبر بود که گسترش این فرهنگ توحیدی ایشون رو در پی می آورد.
بله،
این
خیلی لعلا خلق نزیم.
بعد در اون روایت هم در ذیل همین داره که من آیه تلاوت فرمودید که ادبنی الله 40 سنه، خدا 40 سال منو تربیت کرد، پرورش داد، بعد فرمود که انک لعلا خلق عظیم. واقعا با اخلاق انسان میتوانه فاتح بسیاری از قلبها، دلها و حتی سرزمینها بشه. خب بعض جاها هم لاجرم انسان گاهی نیاز داره که وانزلن الحدید فیه بأس شدید، گاهی هم شمشیر نیازه، اما بیشتر این گسترش فرهنگ اسلامی با اخلاق بزرگ پیامبر صورت گرفته.
یا دلها به تسخیر در بیاد دیگه جایی برای شمشیر نمیمونه.
نمیمونه، قطعا همین گونه است.
اگر موافق باشید یه فاصله بگیریم، بعد انشالله بخش پایانی گفتگومون با توجه به زمان محدودی که در برنامه داریم. ای دست و هوا شمیم جنت دارد، نام خوش مصطفی حلاوت دارد، با عطر گل محمدی و صلوات این محفل ما عجب تراوت دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
بعثت رسول الله جان و دل از او روشن، هر کران از او گلشن، جلوه‌گاه جانها شد بعثت رسول الله. بنگری در عالم آفتاب سرمد را، نور خاتم مرسل جلوه محمد را، در هر تجلی کرد آیت خدا احمد، داد از صفای خود بر جهان صفا احمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان برنامه اشراق. شب مبعث پیامبر عالی مقام اسلام رو محضر شما ارادتمندان به ساحت نورانی اون حضرت تبریک عرض میکنم و به این مناسبت فرخنده و خجسته میخوام در خدمت تعدادی از مردم کشورمون باشم.
اللهم صل و سلم علی رسول و آل النبی العظیم. اللهم صل و سلم علی رسول و آل النبی العظیم.
به نظر شما چه عواملی باعث شدن تا رسالت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله جهانگیر بشه و فراگیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من پیامبر چون زمان مهربون و اخلاق حسنه‌ای داشتن، تونستن دل مردم به هم نزدیک کنن و به نظر من باز هم میگم اگر با خودشون همراه با خشونت و تندی و چیزا بود، هرگز موفق نمی‌شدن.
اسلام دینیه که بر مبنای فطرت آدم نازل شده و خب مکمل همه آیین‌های آسمانیه. دینی هم که بر مبنای فطرت باشه مسلماً بین مردم محبوبیت پیدا میکنه. خب ضمن اینکه درایت و هدایت درست پیامبر اکرم هم خب در ترویج اسلام بسیار مؤثر بوده.
به نظر من که پیامبر بزرگ اسلام عامل به کلامشون بودن و نمونه بارز الگوی تمام عیار اخلاقی بودن باعث شد تا دین اسلام فراگیر بشه.
خب شنوندگان ارجمند و بزرگوار، نظرات تعدادی از مردم شریف کشورمون رو شنیدیم. ضمن تبریک دوباره شب مبعث پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه با همه شما خوبان خداحافظی میکنم. یا الله، خدا نگهدارتون.
قم فانذر از جبریل، قم فانذر از جبریل، آمده ورا برگوش، کن ردای گل بر تن، برخیز ز جا احمد، ای خلاصه هستی، روزت و صفایی تو، بی طلوع مهر و ما ختم الانبیایی تو.
یک بار دیگر مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت تمامی شما عاشقان رسول و آل او تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و با بخش پایانی گفتگومون با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رنجبران در خدمت شما هستیم و دیگر اهداف بعثت رو از منظر آیات نورانی قرآن کریم شنونده خواهیم بود. بفرمایید.
بله، عرض شد که قرآن کریم سومین هدف از بعثت رو تعلیم یاد میکنه و ذکر میکنه. بعثت پیامبرها عامل رویش و جهش و رستاخیز علمی تو همه سطوح و امور زندگی بشر هست. تعلیم کتاب با تلاوت کتاب که قبلا آمد تفاوت ظریف و خیلی زیبایی داره که اشاره به دو نقش متفاوت الهامی داره که بر پیامبر وحی میشد. تلاوت قرآن همون ارائه نشانه های خدا در جهان هستی هست، اما تعلیم کتاب آموزش قوانین و نظاماتی است که در طبیعت و شریعت جاری و حاکم بر این عالم هست. حالا اونجا عبارت این گونه است: یعلمهم الکتاب والحکمه، که میگن حالا خیلی ها مراد از این کتاب شاید همین قرآن کریمه یا نظامات حاکم بر عالمه. و اما حکمت در قرآن عمدتا جنبه عملی داره نه نظری، دلالت بر رفتار و منش خردمندانه و خداپسندانه میکنه. تو مکتب انبیا هم پرورش روحی و آموزش فکری در کنار بینش و بصیرت با هم مطرحه. کار انبیا معلمی بوده و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی تعلیم قرآن سراسر حکمته که به مردم بینش، تعبیر خیلی قشنگه، بینش درست زندگی کردن میآموزه. به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی هم تو تفسیر نمونه اینه که ذکر کتاب و حکمت پشت سر هم دیگه میتونه اشاره به دو سرچشمه بزرگ شناخت، یعنی یکی وحی و دیگری عقل داشته باشه. یعنی علمهم الکتاب، قرآن کریمی که وحی و الحکمه عقله. حالا بنده عرض میکنم که میشه نتیجه گرفت که رسول خدا انسانها رو متوجه آموزه های وحیانی میکنه، چون از او چیزی نمیدانند از این آموزه های وحیانی و نیاز به فراگیری دارن، و متذکر آموزه های عقلانی میکنه چون انسانها عقل رو دارن، قواعد و احکام عقلی هم میدانند، ولی یا عمل نمیکنن یا از اونها غافل هستن و نیاز به یاداوری دارن. و کار معلم هم همینه دیگه، آموختن نادانسته ها و آموختن عمل به دانسته ها یا یاداوری دانسته ها. حالا یه نکته ای هست، من پایان بحثم اشاره بکنم که چرا تزکیه تو این آیه مقدمه بر تعلیم ذکر شده. ببینید، در یک جا از قرآن کریم تعلیم مقدمه بر تزکیه آمده، اونم در دعای حضرت ابراهیمه. یعنی قرآن کریم نقل به لفظ و معنا کرده، حضرت ابراهیم از خود متعال طلب میکنه: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. پروردگارا در میان این مردم پیامبری از خودشون برانگیز تا آیات تو را بر اونها بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند.
تعلیم مقدم بر تزکیه اومده.
خب ببینید، این زبان حضرت ابراهیم، اما خدای متعال چون پیامبر خدا فرمود انا دعوت ابی ابراهیم، من اجابت دعای پدرم ابراهیم هستم. وقتی او دعا کرد که خدای پیامبری برانگیزه برای مردم مبعوث کنه، من اون فردم. اما خدای متعال در بیانی که وقتی که برای هدف بعثت مشخص میکنه، کلام حضرت ابراهیم عوض میکنه، تزکیه رو مقدم بر تعلیم میکنه. حالا من دیدم این ایام دهیه فجر بهتره که این پاسخ این سوال رو در کلام حضرت امام بیان بکنه.
بله، بسیار خوب.
حضرت امام در صبح دهم بهمن 1159 در جماران، در جمع معلمها، بحث بعثت، بحث تعلیم، به خطر علم بدون تربیت اشاره میکنه. ایشون میفرمایند که گاهی این باران که رحمت الهی است، وقتی که به گلها میخورد بوی عطر بلند می شود، وقتی که به جاهای کثیف می خورد بوی کثافت بلند می شود. علم هم همینطور است، اگر در یک قلب تربیت شده وارد بشود عطرش عالم را می گیرد، و اگر در یک قلب تربیت نشده یا فاسد بریزد این علم وارد بشود این فاسد می کند عالم را. اذا فسد العالم فسد العالم.
مثل علمی است که بمب اتم رو کشف میکنه دیگه، چیزی جز نابودی. و
علم مانند یک چاقویی است که میتونه در دست یک طبیب باشه، میتونه در دست یک انسان مست باشه. پس علم توأم با تزکیه و تربیت انسانی است که به درد میخوره و منشأ خیرات و برکات میشه، ولی اگر بدون تقوا باشه منشأ بسیار از شقاوت ها میشه و به تعبیر چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. گاهی اوقات همین علم مایه استعمار مردم، مایه سرکیسه کردن مردم میشه. ایشون میگه که در یه بیان دیگری غیر از این صحبت ها هست، اگر روحانی علم داشته باشد لکن ایمان نداشته باشد و مسیرش مسیر انبیا نباشد منشأ مفاسد بسیاری میشود. اکثر این دینسازی ها که بوده است اینها از طبقه ملاها بودند، همین افرادی که بهائیت رو درست کردن، وهابیت رو درست کردن، اینها اخوندها عالمهایی بودند که تقوا نداشتند. یا فرمودن دانشگاهی که فقط دنبال علم باشد برای سعادت ملت‌ها یا فایده ندارد یا ضرر دارد. این هم یه مطلبه. و در تعبیر دیگر فرمودن که عالم اگر فاسد بشود یک شهر را، یک مملکت را به فساد می‌کشد. چه عالم دانشگاهی باشد چه عالم فیضیه فرقی نمی‌کند. گرچه برای تزکیه انسان نیاز به یک معرفت ابتدایی داره که بخواد تربیت بشه، آدم نیاز داره که یک چیزهایی را بدانه تا بتوانه خودش رو تربیت بکنه. این مقدار بله مقدمه بر تزکیه است، اما بعدی که نفس تربیت شد هر مقدار این ظرف وجودی انسان از بر بشه مثمر ثمر خواهد شد، و اگر خدای نکرده به عکس بشه انسان تربیت نشده باشه همین علمی که در دست او قرار میگیره میتوانه به همان اندازه بزرگی علم مضر باشه.
حالا غیر از این که حالا میتونه منشأ اثر فساد در عالم بشه، برای خودش هم موجبات هلاکت رو به دنبال خواهد آورد. کسی که در واقع تزکیه نداشته باشه همین علم میتونه موجب تکبرش بشه، غرورش بشه، از جاده راست به در بیاد.
خدا کنه به همین امور نفسانی شخصی ختم بشه. اتفاقاتی که امروز داره در جهان اسلام میفته و این یهودی ها حتی کفار مسیحی هایی که پایبنده به همون آیین خودشون نیستن در غزه، در جاهای مختلف بلاهایی که سر مسلمان ها میارن، همین پیامد همین علمی است که در دست افرادی قرار گرفته که هیچ گونه پایبندی به وجدان و عقل و حتی ادیان خودشون ندارن. خب تو این ایام دهه فجر درود سلام میفرستیم بر امام راحل عظیم الشأنمون که از او یاد کردیم که بار دیگه یادآورمون بعثت رسول گرامی اسلام تو این سرزمین شدن و روح و نفس تازه‌ای به کالبد اسلام و ایران دمیدن، مردم ایران رو با دم مسیحایی خودشون مانند رسول خدا زنده کردن، به مردم این کشور استقلال، هویت، شجاعت، عزت و تعالی و رشد و ارزانی کردن.
به قولی مبعث نبی مکرم اسلام تولد قرآنه این کتاب آسمانی، و خوبه که با این بخش کلام ما این پیام باشه از امام راحل رحمت الله علیه که اگه قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود الالعبهت. خیلی متشکرم از وجودتون آجای رجبران استفاده کردیم و از همراهی شما شنوندگان محترمی که در این شب مبارک و فرخنده، شب مبعث، با ما و برنامه اشراق همراه بودید. التماس دعا داریم. عید بر شما مبارک. خدا یار و نگهدارتون.
نزدیک شد جلال الهی، نظر کنید این جلوه خداست که از دور میرسد تا ظلمت جهالت و کفر از میان رود. شکر خدا که نورون الان نور میرسد، نقش جبینش آیت نصر من الله هست. شادی کنید رایت منصور میرسد، بنیان گذار عزت و ایمان کند ظهور، ویرانگر بنای زر و زور میرسد.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.